شنوندگان عزیز و خوش اومدید به برنامه اخباری و زودی. امروز 11 اپریل است و نخست توجه کنید به سرخطی موضوعی که به بررسی گرفته ایم. در میان متهمان حمله در کروکوس اولین نام روسی نیکولای سورنوف اضافه شد. گفته می شود او پسر افسر مصطفی روسیه می باشد. کارشناسان با اشاره به رفتار غیر انسانی با گمانبران حمله در کروکوس می گویند حکومت تاجیکستان باید در هر حالتی که نباشد از شهروندانش حمایت حقوقی کند.
حداقل باید از جانب مقامات دولت یک نوع برخورد مفید با آنها مناسبت انسان مناسبت با یک انسان صورت بگیرد.
و از نماز عید به بازداشتگاه پلیس روسیه و از آنجا اخراج به وطن. پلیس گفت که صدها نفر را از مسکو دیپورت میکند. در منطقه چخ و ولایت مسکو جستجوی یک گمانبر نو در رابطه به حمله تروریستی در کروکوس ادامه دارد. طوری که شبکه تلگرامی نزدیک به مقامات حفظی حقوق روسیه معلوم کردند، گمانبر احتمالی نو در این پرونده نیکولای سورنوف بوده است. وزیر شبکه بازا فردی متهم از نیروهای امنیتی که او را تعقیب میکردند فرار نموده در جنگل نزدیکی دهه میشرسکی پنهان شده است. لحظه تعقیب در ویدیو ثبت گردیده است. با نوشته نشریه نوای گازیته اروپی، گمانبر ساکن شهر کارالیوف بوده، با تعمیر ماشین ها مشغول بوده است. شبکه وچکه اوگپو معلوم کرد که سورنوف پسر پادپولکوونیک مصطفی از نیروهای استراتژیک هسته ای روسیه میباشد. سرگی سورنوف افسر مصطفی در صحبت با روزنامه نگاران گفته است که پسرش چند هفته پیش با ایادتی او آمده بود. سرگی سورنوف پدر گمانبر حمله در مسکو گفت، اقتباس میورم، چی عقیده سیاسی داشته میتواند او تمام عمر ماشین تعمیر میکرد و سوی معلومات هم نیست، خدمت حربی هم نکرده است. باری آخر او را شاید دو هفته پیش دیده بودم. سر قدم برای 15 دقیقه مهمانی آمده بود. پرسیدم که کجا شتاب دارد، گفت در خانه کار دارد و باید برود. پایان اقتباس. در همین حال دادگاه مسکو قرار حبس دلاور اسلامف از گمانبران دیگر را قانونی خواند. دلاور اسلامف عضو سوم خانواده اسلامف است که با فروش ماشین به حملهوران کروکوس عیبدار دانسته می شود. او از قرار حبسش شکایت کرده خواستار بازبینی پرونده شده بود. بعد از حمله در کروکوس مسکو مقامات روسیه سه شهروند تاجیکستان را مسئول این حمله نامید. با تشبث وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ثابت شد که افراد یاد شده در این حمله هیچ نقشی ندارند. پس از آن چهار شهروند دیگر تاجیکستان با اتهام راه‌اندازی این حمله دستگیر گردیدند و در تلویزیون روسیه این جرم را بردوش گرفتند. با اشاره به لطکوب غیر انسانی این گمانبران، کارشناسان به منصفانه پیش بردن تحقیق این جنایت شبهه دارند. همکارمان ارشاد سلیمانی با اشاره به نقل تحلیلگران میگوید حکومت تاجیکستان حد اقل حمایه حقوقی شهروندانش را به جا نآورد.
بازیاد شدن شبهه و سر و صداها درباره عاملان حمله به مجمع کنسرتی کروکوس سیتی هال، خبرنگاران رادیو آزادی با سراغ دو تنی رفتند که مقامات روسیه آنها را در لحظه های اول حادثه گمانبر اعلان کرد. اما آنها صحبت با رسانه ها خودداری کردند.
اینجا ما در دهه صناعتی جماعت زال زری ناحیه جلالدین برخی ولایت ختلان قرار داریم. دهه‌ای که نام دو ساکنی آن در لحظه های اولین حمله به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال مسکو در رسانه ها داغ شد. مقامات روسیه در لحظه های اولین اعلان کردند که این دو ساکن در این حمله گمانبر هستند. رواجدین اسمانوف و محمد رسول نصردینوف. ما تلاش کردیم که با این دو ساکن صحبت کنیم که چرا مقامات در لحظه های اولین انگشت اتهام بالای اینها اشاره کردند. اما تلاش های ما برای صحبت به نتیجه انجام یافت. این دو ساکنی دهه صنعت از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. قبل از این که ما به این دهه بیم، به جماعت دهات زال زر و همچنین به حکومت ناحیه جلالدین بلخی رفتیم و از مسئولین مقامات خواهش کردیم که در این جاده برای ما مساعدت کنند.
ریاست کارهای داخلی ولایت بریانسک روسیه پس از حادثه روز 23 مرد رواجدین اسمانوف، محمد رسول نصردینوف و رستم نظرف را برای صادر کردن جنایت مخصوصا وزین متهم و در جستجو قرار داد. در پی این وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک اظهارات گفت که این اتهام اساس واقعی ندارد. این وزارت با نشر عکس‌های اسمانوف و نصرالدینوف اعلان کرد که آنها هنوز 26 نوامبر سال 2023 از روسیه به تاجیکستان آمده در محل زیست خود قرار دارند. همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اظهارات گفته بود که نفر سیوم رستم نظرف نیز شهروند تاجیکستان است، ساکن ناحیه باختری سابق حالا کوشانیان، که عین زمان در شهر سمره فدراسیون روسیه همچون راننده مسافرکش فعالیت دارد. هنگام رخ دادن اکت تروریستی او در شهر سمره بود و به جنایت مذکور علاقمندی ندارد. کارشناسان یک دلیل از صحبت با رسانه‌ها خودداری کردن افراد را که نام آنها به حادثه کراکو سیتی رقم خورده است، این می‌دانند که در این راستا موقع دولت تاجیکستان معلوم نیست.
یک نکته مهم دیگر این است که مثلا موقع دولت معلوم نبود، نهادهای دولت معلوم نبود و معلوم بودن نهادهای دولت جرأت می‌باشد هم به جامعه هم به آنهایی که با وسته یا بی وسته مثلا با قضیه رب داشتند و همین چیز احساس نکردند. یعنی مباری دیگر اثبات شد که مثلا نه همیشه میتوانیم از شهروندای خود حد اقل از نگاه حقوقی دستگیری کنیم. خب بگذار آنها یک مثلا همین در همین حادثه ها دست داشتند، حتی حداقل باید از جانب مقامات دولت یک نوع برخورد میفید با اونها مناسبت انسان مناسبت با یک انسان صورت بگیرد.
حمله مرگبار به کراکو سیتی هال در شب 22 مرد صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت. دادگاه ناحیه بسمند شهر مسکو تاکنون 10 نفر را با گمان دست داشتن در حمله به کراکو سیتی به حبس گرفت. 9 نفر آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. خانه آزادی یا خود فریدم هاوس، یک سازمان بین‌المللی حامی حقوق تاجیکستان را یکی از 8 کشور نظام خودکامه متمرکز نامیده، به رشد دموکراسی و آزادی ها در این کشور بهای پسترین داده است. مؤلفان گزارشی نوی فریدم هاوس میگویند تاجیکستان برابر با جمهوری دیگری سابق شوروی از جمله آذربایجان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان به گروه رژیم های خود کمای متمرکز شامل می شود. همکارم میرزانبی خالق‌زاد با محتوای این گزارش آشنا شده، حالا در استودیو در برای من است. درود بر شما. مهمترین پیام گزارش خانه آزادی که وضع دموکراسی را در جهان برگزاری کرده است چی است؟
سلام بر بینندگان گرامی. خانه آزادی سازمان بین المللی حامی حقوق روز 11 اپریل گزارش نوش را زیر عنوان کشورهای در حال گذار 2024 نشر کرد. پیام مهم گزارش این است که جنگ خرابی آوری روسیه در اوکراین، اصطلاح حربی آذربایجان و پاکاری های قومی در قره‌باغ کوهی سال 2023 تجدید نظم گیوپولیتیک را در 29 کشور منطقه تفسیر داده است. این وضعیت در حالی است که دوام 20 سال اخیر نشاندادهای دموکراسی در این قلمرو در حال افت، یعنی پایین روی می باشند. بنابر رده‌بندی این سازمان در 10 کشور از جمله تاجیکستان، دموکراسی با شدت رو به تنزل رفته است. تنها در 5 کشور دنیا نشاندادها در این سمت بهتر بوده است.
خب در این گزارش مشخصا در برای تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی چی گفته شده است؟ به وضع دموکراسی و آزادی ها در منطقه چی گونه بها داده شده است؟
ببینید، تاجیکستان را در گزارش خانه آزادی یکی از 8 کشور دارای نظام متمرکزی خودکامه نامیده، به رشد دموکراسی و آزادی ها در این کشور بهای پسترین دادند. یعنی از 7 امتیاز که در رده‌بندی خانه آزادی بهای بلندترین است، تاجیکستان همگی یک امتیاز را به دست آورده، یک زینه بالاتر از ترکمنستان قرار گرفته است. همسایه های تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان هم به گروه کشورهای داخل شدند که در پسترین سطح نشاندادهای دموکراسی هستند. با گفته مؤلفان گزارش، این رژیم ها فضا را برای دیگراندیشی بسته، برای خود شرایط نامحدود حاکمیت را تامین کردند. در تاجیکستان و باور این سازمان، رکود نشاندادها بیشتر به خاطر سرکوب جامعه مدنی مشاهده می شود. در گزارش دیگری که همین سازمان خانه آزادی اخیراً نشر کرد، گفته شده است که در تاجیکستان حکومت خودکامه پرزیدنت امام علی رحمان معرکه همگونسازی یا اسیمیلیتی مجبوری فرهنگی و دینی کمشماران یا اقلیت های پامیری ها را توصیه بخشید، چون آنها را به عنوان یک جامعه جداگانه اعتراف نمی کنند. اما مقامات در تاجیکستان همیشه ارزیابی سازمان مذکور را بی اساس می خوانند و به تاکید می گویند که در کشور به حقوق آدمان احترام گذاشته می شود.
خب برای اصلاح وضع محققان خانه آزادی چی پیشنهاد کردند؟
برای اصلاح وضع باید بگم که در کل منطقه اروپا و آسیای مرکزی به قبل معرفان همین گزارش خانه آزادی، نقش دموکراتی های عمل کننده خیلی مهم است. این سازمان میگوید باید به اوکراین مساعدت کنند تا به شرط های این کشور در جنگ پیروز شود و برای این کمک های ضروری نظامی و بشری و پولی باید فراهم شود. کشورهای یاری رسان و دانارها باید برای احیای اصلاحات دموکراتی و کشورهای منطقه کمک کنند و اتحاد اروپا در روابطش با این کشورها رعایت قانون را شرط اولی همکاری ها قرار دهد.
تشکر برای صحبت فراگیر. دوم اپریل زمانی که مسلمانان روی دنیا عید سعید فطر را جشن می گرفتند، در شهر یکاترینبورگ روسیه پلیس با گذراندن رید در بین مهاجران ادامه داد. طوری از نوار خود پلیس مشاهده می شود، اکنون در روسیه زنان مهاجر را هم مثل اسیران جنگ دست به کتف قدر نموده نمایشگرانه به بازداشتگاه انتقال می دهند. تفتیش حجت ها در بازار تگانسکریات صورت گرفت و پلیس یک اتوبوس را از مهاجرانی که با سند مشکل داشتند و یا در قید حربی نبودند پر کرده است. در این بین پلیس مسکو هم از نتیجه های رید گسترده اش اطلاع نشر کرد. تفصیل در این باره در گزارشی همکارم کامر سیاتا.
نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه در پی ریدهای چند روز اخیر اعلان کردند که صدها مهاجر از مسکو رانده خواهند شد. نیروهای امنیتی روسیه زیاده از 10,000 انشاءاتی را که در آن شهروندان خارجی کار و زندگی و استراحت میکنند، از جمله میدانهای ساختمان، بازار و قهوه خانه ها و منزلهای زیست را تفتیش کردند. در نتیجه این ریدها پلیس بیش از 6,000 قانونشکنی را در سمت مهاجرت آشکار کرده است. حدود 500 کارفرمای مهاجران نیز به جوابگری کشیده شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید که در جریان ریدها 22 نفر را پیدا کردند که در جستجو قرار داشتند. ستاد این اداره در مسکو برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی تقریبا 200 پرونده جنایی باز کرده است. مقامات پایتخت روسیه تصمیم گرفتند که بیش از 800 مهاجر را از این کشور اخراج کنند. در کراسنویارسک باشد، پلیس به مهاجران بازداشت شده پیشنهاد کرده است که برای دریافت شهروندی روسیه با وزارت دفاع این کشور قرارداد امضا کنند. به نوشته صحیفه استراژنا نوستی در تلگرام، کارمندان پلیس روز 8 اپریل در کارخانه چوب و تخته و انبار سبزیجات رید گذراندند و حجت های 32 نفر را تفتیش کردند. در پی این سنجش 13 نفری را که سند نداشتند به شعبه پلیس بردند. از این میان 4 نفر از روسیه اخراج شده، 1 نفر دیگر 3,000 روبل جریمه شده است. در همین حال وزارت کارهای داخلی نواری را نشر کرد که در آن کارمندان پلیس کراسنویارسک به مهاجران دستگیر شده پیشنهاد میکنند که با وزارت دفاع قرارداد بسته با ادای خدمت حربی صاحب شناسنامه روسیه شوند. در خبر گفته نشده است که چه تعدادی از مهاجران دستگیر شده به این پیشنهاد راضیگی دادند.
و در نتیجه یک صدمه بوتیج در روسیه به گفته کاربران رادیو آزادی 7 مهاجر تاجیک به هلاکت رسیدند. فاجعه در شورای نویه شلکوفسکی ولایت ریزان به عمل آمده است. بنابر اصلاح وزارت کارهای داخلی صدمه صبح بر وقت 9 اپریل رخ داد. مصاحبان رادیو آزادی میگویند ماشین برکش کماز با سبکروی مزده که در داخلش مهاجران تاجیک بودند برخورده از راه بیرون کشانده است. راننده و همه مسافران ماشین سبکرو در جای حادثه به هلاکت رسیدند. جسدهای آنها حالا در سردخانه نگهداری میشوند. دوستان مهربان، در همین جا برنامه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که ما را تماشا کردید و خبرهای نو را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های ما در یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام پیگیری نمایید. خود را احتیاط نمایید عزیزان و تا ملاقات نوبتی خدا نگهبانی هر یک شما باشد.
خیلی ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالی‌آزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم یوسف سالیف را که به گناه دست داشتن در قتل 22 عضو یک آیله و آتش زدن جسد آنها در ولایت ختلان 8 سال زندانی شده بود، سبک دانسته بازبینی آن را طلب کرده است. قرار روز 9 اپریل صادر شد. قیام الدین عبداللهیف نماینده خانواده جبر دیده ها هنگام بررسی قضیه در دادگاه عالی حضور داشته است و روز 11 اپریل به رادیو آزادی گفت مرافع با شرکت سه دادرس، نماینده دادستانی کل و وکیل مدافع یوسف صالحوف گذشت. وی میگوید
صدیه مرا از جام خیزان پرسید که چی بفت برای چی عریضه کردی گفت برای چی ما گفتم برای صدی تردی گناهگار ما قناعت بخش نیستم برای که هم پراندگی هم الله سعدادی هم مال ملک بردگی با در زمینی در ولی سود خودش در قفه پنجره با اولش کتی بچهش در بیرون با خیلی کم کم فشار بیاری کردن.
دادستانی کل روسیه روز 4 ایولی سال گذشته در صحیفش در تلگرام نوشت که کشتار اعضای یک خانواده 14 اکتبر سال 1992 در دیهه سربند ناحیه خراسانی حاضر اتفاق افتاده است. در اظهارات دادستانی کل روسیه گفتند در میان قربانیان یک زنی آبیسن هم بود. بینندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دومه دولتی روسیه یک راه گرفتن حق اقامت در این کشور را مشکل تر کرد. تا این وقت بعضی از مهاجران بعد ازدواج با شهروندان روسیه صاحب حق اقامت و به دنبال آن شناسنامه روسی می گرفتند. اما بر اساس قانون نوی که اخیراً دومه دولتی قبول کرد، اکنون شهروندان خارجی تنها بعد 2 ازدواج با شهروند روسیه صاحب حق اقامت در آن کشور می شوند. مؤلفان قانون گفتند که این کار با هدف پیشگیری از ازدواج های قلبکی است. یک قسمی مهاجران از تاجیکستان نیز تلاش می کنند در روسیه حق اقامت گیرند و با همین صاحب شهروندی آن کشور شوند. میان تاجیکستان و روسیه نظامی دو شهروندی عمل می کند و سالانه صدها تاجیکستانی همزمان شناسنامه روسی را می گیرند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه عضو گروه 24 بلال قربان علیف را به 10 زندان محکوم کرده است. حکم در آخر ماه فوریه امسال صادر شده، رادیو آزادی تصدیق آن را روز 11 اپریل گرفت. یک مسئول دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی به ذکر نامش گفت بلال قربان علیف با تشکیل اتحاد جنایی گناهگار دانسته شد. معلوم نیست قربان علیف در مرافع چه گفت و تا کجا اتهام را پذیرفته است. پیوندان این عضو گروه 24 و وکیل دفاعی او فعلا برای صحبت دسترس نیستند. نمایندگان دادگاه به جز تصدیق حکم جزئیات نمی‌دهند. نمایندگان گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت روز 8 دکامبر سال گذشته در اظهارات گفتند که وزارت مهاجرت آلمان ماه نوامبر سال گذشته بلال قربان علیف را به تاجیکستان رانده است. دیرتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کردند قربان علیف در بازداشتگاه شهر دوشنبه است. وزارت امور خارجه قرغیزستان بازداشت شهروند 20 ساله این کشور نورمحمد تکاپویف را در شهر مسکو روسیه با گمان فروش مواد مخدر شرح داد. وزارت در واکنش به سخنهای مادر تکاپویف خبر داده که این شهروند قرغیزستان در روسیه با گمان غیرقانونی 3 سال نگهداری و فروش مواد مخدر دستگیر کرده شده است. خبر اجباراً سفر بر شدن شهروند قرغیزستان به جنگ ضد اوکراین تصدیق خود را نیافت. آمده است در اظهارات وزارت. قبلا مادر تکاپویف به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته بود که پسرش میگوید او را بعد از بازداشت میخواهند به جنگ ضد اوکراین برند. به اطلاع رسمی حدود 1,500 قرغیزستانی در محبس های کشورهای خارجی ادای جزا میکنند. از جمله در زندان های روسیه 1,167 شهروند قرغیزستان نگهداری میشود. و با یک گزارش فرهنگی برمیگردیم به تاجیکستان. عبادالله مشربوف، هنرمند خلقی تاجیکستان، معاون سابق وزیر فرهنگ و وکیل پارلمان تاجیکستان، برخورد دغلش با دختران هنرپیشه را درست شمرده است. نوار این لحظه چند روز پیش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و باعث به واکنش‌های تند کاربران شد. در آن نوار یک مرد گروه دختران را در روی صحنه حرفای تند و درشت میگوید. دیرتر معلوم شد که بس در جریان آمادگی به برنامه شام دوستی هنگام سفری رهبری پیشین ترکمنستان صورت گرفته، مردی که نسبت به دختران درشت میگوید عبادالله مشربوف است. خودی هنرمند در صحبت با خبرگزاری از اپیلوس گفته است سببی برخورد تندش به دیر ماندن چند رقاصه بود. مشربوف همچنین گفته است یگان گپی بی‌زیب نگفته است و باید سخت گیر باشد. این در حالی است که در نوار شنیده می شود که عبادالله مشربوف می گوید شما مسلمانید که زاید از چنین دختری بیمانی پدر لعنت را کش نمی زاید. پخش شدن این نوار واکنش های تند را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد و بسیاری از کاربران نوشتند هنرمند نباید چنین دغل گفتار باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه عضو گروه 24 بلال قربان علیف را به 10 سال زندان محکوم کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم در آخر ماه فوریه امسال صادر شده، رادیوی آزادی تصدیق آن را روز 11 اپریل گرفت. یک مسئول دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی به ذکر نامش گفت بلال قربان علیف با تشکیل اتحاد جنای گناهکار دانسته شد. معلوم نیست قربان علیف در مرافعت چی گفته و تا کجا اتهام را پذیرفته است. پیوندان این عضو گروه 24 و وکیل دفاع او فعلا برای صحبت دسترس نیستند. نمایندگان دادگاه به جز تصدیق حکم جزئیات نمی‌دهند. نمایندگان گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت روز 8 دکبر سال گذشته در اظهارات گفتند وزارت مهاجرت آلمان ماه نوامبر سال 2023 بلال قربان علیف را به تاجیکستان راند. دیرتر مسئولان دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کردند که قربان علیف در بازداشتگاه شهر دوشنبه است. نمایندگان سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 قبلا گفتند بلال قربان علیف در تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان اشتراک داشت. روزهای 28-29 سپتامبر سال 2023 هنگام سفر رحمان به آلمان نمایندگان مخالفین به ضد او شعار داده به سوی کاروان ماشین‌های پرزیدنت تخم پرتافتند. عضو گروه 24 در حال به 10 سال زندان محکوم شده است که سرنوشت رهبر و عضو دیگر این سازمان مخالف حکومت چند هفته باز ناروشن است. نمایندگان گروه 24 میگویند رهبر این جنبش سیاسی سهراب ظفر از 9 مارس امسال بیدرک است. در ماه فوریه امسال نماینده دیگری گروه نسیم جان شریف 39 ساله نیز در استانبول ناپدید شد. تا حال در کجا بودن این دو نفر معلوم نیست. با وجود نگرانی سازمان‌های حامی حقوق، مقامات تاجیکستان و ترکیه درباره سرنوشت سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف رسما چیزی نمیگویند. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. خود عمرعلی قوتوف سال 2015 در ترکیه کشته شد. تا این دم با گناه پیروی از گروه 24 ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی طولانی زندانی شدند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را هر شام که آید زی پیان سحری هست،
همسری پناهنده و فعال سیاسی تاجیک سلیمان دولتوف از پرزیدنت لیتوا خواسته است که به قضیه شوهرش دخالت کرده نگذارد که او را به تاجیکستان فرستند. دولتوف را به گمان تهدید به امنیت ملی لیتوا روزی 5 اپریل دستگیر کردند. خودش در یک پیام ویدیویی این اتهام را بی‌پایه دانست. تفصیلات را من کیومرسی عطا تقدیم می‌کنم. حرمت بیبی رحمتشاه و همسر سلیمان دولت روز 10 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت شوهرش بیگناه است، ولی اگر جانب لیتوا او را به چیز عیبدار می‌داند باید در خاک خود محاکمه کند، نه اینکه به تاجیکستان فرستد. او افزود:
من میخوام که شوهر من که یکون کاری چی کردگی نیست، نه که من میخوام که اینام دیده برایان به همه جز شوهر و سود کنند، نه که به تاجیکستان روان نکنم.
خانم رحمتشایوه میگوید که نامه را روز 9 اپریل به حکومت لیتوا فرستاد. در این نامه که نسخش را رادیوی آزادی نیز دید، از مقامات لیتوا درخواست شده است که جریان مرافعی سلیمان دولتوف به طور باز و با شرکت حقوقدانها و خبرنگاران برگزار شود. سلیمان دولتوف که در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نوار و بحث‌های مذهبی گذاشته از حکومت تاجیکستان سخت تنقید می‌کرد، روز 5 اپریل امسال از طرف ماموران امنیتی لیتوا دستگیر شد. او را در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی نگاه می‌دارند. دادستانی کلی لیتوا روز 9 اپریل در صحبت به رادیو و تلویزیون ملی لیتوا گفته است دولتوف به دلیل رابطه‌اش با اعضا و جانبداران سازمان‌های تروریستی، انجمن‌های افراطگرا و تبلیغ عقیده‌های افراطی به امنیت ملی لیتوا تهدید می‌کند. سلیمان دولتوف در یک پیام خطی و ویدیویی که نسخش در اختیار رادیوی آزادی نیز هست، اتهام مقامات لیتوا را کاملا بی اساس دانسته است. دولتوف در ادامه از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و جامعه شهروندی دعوت کرده است که در بررسی قضیه شرکت کنند و همزمان آمادگی خود را برای پاسخ دادن به همه سوال‌ها بیان داشته است. سلیمان دولتوف 37 ساله از شهر وحدت تاجیکستان دوام 9 سال آخر در اروپا پناهنده بود. به گفته شخصان نزدیکش در ویلنیوس آشخانه و دکان و نانوای خانه دارد. صاحب 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده از سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان بود. سال 2015 هنگامی گذشتن از شهر سنگ پیتربورگ روسیه به فنلاندیا از سوی پلیس بین‌المللی دستگیر و سپس رها کرده شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم یوسف صالحوف را که با گناه دست داشتن در قتل 22 عضو یک آیله و آتش زدن جسد آنها در ولایت ختلان 8 سال زندانی شده بود، سبک دانسته بازبینی آن را طلب کرده است. قرار روز 9 اپریل صادر شد. پیشتر در ماه فوریه امسال دادگاه بختر سالیف را به گناه کشتار گروهی در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان اول به 12 سال زندان محکوم کرد، دیرتر بر اساس قانون عفو عمومی از سال 1998 تا به 8 سال پایین آورد. من میرزانبه خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عوض نظرزاده دادستان ولایت خطان در مراجعت از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته بود که حکم را بازبینی و مهلت ادای جزا را برای یوسف سالیف سخت‌تر کنند، چون جزا نامناسب است. قیام الدین عبداللهیف نماینده خانواده جبریده ها هنگام بررسی قضیه در دادگاه عالی حضور داشته است و روز 11 اپریل به رادیو آزادی گفت مرافع با شرکت سه دادرس نماینده دادستان کل و وکیل مدافع یوسف سالیف گذشت و ای گفت
سودی مرا از جام خیزان پرسید که چی بفا که برای چی عریضه کردی گفت برای چی ما گفتم برای سودی کردی ای گناهگار ما قناعت بخش نیستم برای که هم پراندگی هست هم الله سعدادی هم مال ملک بردگی با در زمینی در ولی سود خودش در قفه پنجره با اولش قطی بچهش در بیرون با خیلی کم کم فشار بیاری کردن ما برای همی گفتم قناعت بخش نیستم از سود دعوی کردید. من میخوام که این موافقی یعنی قانون کنستوسی یعنی جمهوری بجاگاری سخت کشیده شد در حالت با در این حالت مل و در زمین هم پراکرار 15 سال پرسید 5 سالش محبسی سخت بود یکان سال ندادن شد گفتی پراکرار ورشید یکان خم نکردن.
به قول او سید سلیمزاده وکیل مدافع یوسف سالیحوف گفته است حادثه سال 1992 رخ داده شکایت آوردن بعد 30 سال درست نیست و مهلت هم برای بررسی آن گذشته است. کوشش ما برای صحبت با وکیل مدافع سالیحوف نتیجه نداد. یوسف سالیحوف در ماه ایول سال 2023 با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر و سپس به دوشنبه فرستاده شد. دادستانی کل روسیه روز 4 ایولی سال گذشته در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که کشتار اعضای یک خانواده 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند ناحیه خراسان حاضره اتفاق افتاده است. در اظهارات دادستانی کل روسیه گفتند در میان قربانیان یک زن آبستن هم بود. یکی از آنها فرمانده پیشین فرانت خلقی خوجا کریموف است که بعد 20 سال فرار در دبی دستگیر و به دوشنبه آورده شد. او را در ماه فوریه سال 2022 به 21 سال زندان محکوم کردند. بعضی از جنایت های حادثه 30 سال پیش در تاجیکستان هنوز ناکشاده مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان و رسانه‌های نزدیک به حماس خبر دادند که سه پسر و سه نبیره اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در یک حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. اسرائیل مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. طبق گزارش ها حمله روز 10 اپریل در نزدیکی اردوگاه آوارگان شاطی در شهر غزه صورت گرفته، حازم، امیر و محمد هنیه همراه شماری از اعضای خانواده خود جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بعضی از منبع‌های فلسطینی گفتند در این حمله با کمی از سه نبیره اسماعیل هنیه نیز کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل هدف قرار دادن سه پسر اسماعیل هنیه را تصدیق کرده است. این سخنگو گفت نیروهای هوایی و فرزندان هنیه که فرمانده و عضو گروه حماس بودند و برای انجام اقدامات تروریستی در حرکت بودند حمله کردند. چند ساعت پیش از این شبکه اسرائیلی کن با نقل از یک منبع امنیتی تصدیق کرده بود که سه پسر اسماعیل هنیه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفتند. این منبع با کشته شدن نبیره های هنیه در حمله موشکی به طرف ماشینی که آنها سواری آن بودند اشاره نکرد. اسماعیل هنیه نیز کشته شدن فرزندانش را در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه الجزیره تصدیق و اسرائیل را متهم کرد که به هیچ معیار یا قانون احترام نمیگذارد. او تاکید کرد که این حادثه باعث فشار و حماس برای نرم کردن موضع خود در برابر اسرائیل نخواهد شد. مذاکرات بین حماس و اسرائیل برای رسیدن به آتش بس از چند هفته به این طرف با میان روی مصر و قطر در جریان است و هنوز معلوم نیست که کشته شدن فرزندان و نبیره های رهبری حماس به ادامه مذاکرات چی تأثیر خواهد داشت. اسماعیل هنیه که سالها رهبری حماس در داخل سرزمین های فلسطین بود، از زمانی بعد از گرفتن رهبری دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر زندگی میکند. شبکه تلویزیونی الاقصا وابسته به گروه حماس روز چهارشنبه اعلان کرد که سه فرزند و اعضای خانواده آنها در اون یک ماشین بودند که از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، علاوه بر کشته شدن سه پسر اسماعیل هنیه، سه نبیره او شامل دختر حازم و پسر و دختر امیر نیز جان باختند. اسماعیل هنیه که 62 ساله و زاده اردوگاه شاطی است، 13 فرزند دارد و پیشتر شماری از خویشاوندان نزدیکش در بمباران های اسرائیل در غزه کشته شدند. در اول ماه جاری پلیس اسرائیل اعلان کرد یکی از خواهران اسماعیل هنیه را که شهروند اسرائیل است، همچون گمانبر به تروریسم در خانه در یک شهر جنوبی اسرائیل بازداشت کرده است.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنج شایگان. میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بیبرقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تباربازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر طرف بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبتی ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سروری ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست، حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند، زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمری گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش محمود آدینایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوان مردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نامنویس کند، ولی بی‌نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزب او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چی کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پرزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود؟ خوب سر کنیم از آن که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد در باره تلاش تأسیس حزبش چنین می گفت.
چندین سال ما یک گروه
مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال میشود. 5 سال هم زیاد شد، هیچ بقای گرفته نمیتونیم برای گرچند که شماره جیانی گروه ما از ده ها هزار هم زیاد، ده ها هزار عرضه است. تا امروز حزب را به قید نگرفتن، با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه به قید گرفتن نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور و تمام ارگان های دخلداران که مراجعه کردیم کارمون بفایده.
آیا نیتی به قیدگیری دارد دوباره چون وزیر عدلیت ایواز شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روستیگه حزبی ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما اشکارا گفته بود که تو اگر رابرت دولت اجازه داد من حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعه نکردیم، هم نسیون هم نرفتیم روستیگه، حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خیر نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال روز به روز زیاد شده شده است و فکر من که میترسن از حزبی ما که همین خیلی حزبی وقوع در جمهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یکی که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نوای های جمهور فعالیت میکنند، هستند بلامون.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشوید، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد میشوید این پرونده فعال کرده میشود به مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه، یگان کس ما را تهدید کردگی نیست، از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست بروم من ترسونده باشند این خل گپ هم نبود. کار جنایتی از بالای من آغاز کردگی نبود، گپ هم گپای دروغ است. فقط از بالای جانشینی من فضیف رستم شده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیبدار کردن جنایتی صادر نشده است، اصلا بیگناه شده است. بودم اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاشون را میتیم.
چون شما صحبت را در مورد رستم فیضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عفو قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عفو کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عفو شدگی، جنایت هایی که با حساب جنایت های وزنین داخل بشن اینو به عفو داخل نشده بودن. از این جمله فیضیف رستم با این نمود جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عفو نشد.
شما همراه اون میگون بر ملاقات کردید و دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فیضیف رستم واخری داشتم، خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکر عیبداری او را بخونه خنده آور است. به یکان جا مکتوب فرستادگی نیست، به یکان جا نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن به یکان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم ها جوابگر کنن؟ وقتی که روان کردی و باید بسنجن ببینن درست نبرای او حالت ده همچون تومچی او را بتونن جوابگر کنن. در اصل همین چیز نبود، همون مکتوب ها یکان جا فرستادگی نبود. مکتوب که همون آدم تیار کرده بود است یکان جا روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یک نسخه ای را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوبای نویسنده فیضی رستم نبود. مکتوبای نویسندگی فیضی رستم در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است، اصلا مکتوبای اون نیست. به هیچ گناه آدم شدگی های.
بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرف 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های راهبرای مخالفین پیشین را در بایگانه های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود، همه همون اشتراکچی های جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن من همین حیران. باید همه عفو میشد از دو طرف. در دوره حکومت مساهله ملی نرودنی فرونت خسته بود، ایروی قانونی جوروی همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن میتجید بون. لیکن که نرودنی فرونت غلبه کرد، امروز اینا حکومت قانونی شدن و ایناش جنایت کار. از هر دی طرف باید عفو میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کروی جنایتی. این مسئله در ما یکانیم چیز گفته نمیتونم. حکومت یک مسئله ملی سال 92 تشکیل کرده بودن، اونم حکومت قانونی بود، با فرمان سابق پرزیدنت جمهوری رحمان عبیض تصدیق کرده شده بود. من اینجا اشتراک داشتم، دیده بودم. من کارمند وزارت کروی داخلی بودم.
بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوتو در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلس عالی که گذشت، من در یک روزنامه در این باره گفته بودم، مردم ما دانش سیاسی ندارند. مردم ما اصلا از سیاست دورند. در همه قانون درباره حزب سیاسی گفته شده است که به یگان اجازه از طرف حکومت، به یگان فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب دهد. نکی در کدام اکثرت نوایایی که نماینده ما نبودند زیر فشار ارگان های حزب حقوق ماندند. در این باره ما با پراکراتور جمهوری، با رئیس جمهور، با همه جا مراجعه کردیم. گویا که یگان گام نگذاشته است، یگان چه نشده است.
خودتان چی نیت دارید؟ آیا نیت بازگشت دارید؟ مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید؟
همین مردمان که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمگرد.
شما راه مبارزه با کرپسی در تاجیکستان را چگونه میبینید؟ چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید.
کرپسی این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست. این را ریشه‌کن کردن نمیشود اصلا. نو کم کردن ممکن. این نو رئیس جمهوری ما به خلاصه آمد که اگین سبب مبارزه بر ضد کرپشن تشکیل کرد. لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد. یکم باره که پریزیدنت شده بود، اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته در باره کرپشن تشکیل میکنم و بر ضد کرپشن مبارزه میکنم. لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد. سببش خودش میدونه و خدای تعالی. لیکن برای چی روز به روز کرپشن در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دوان مثل اجریق میگیم زردپشک هم کمه بدترین از زردپشک های کور که حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن. یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه برزید جنایت اقتصادی بود. این اپرالین را برهم دادن برای دزدان روح شده شد. تو این کرپشن را تشکیل کردن در نزد پراکراتور ریاست و پرالین مخصوص برای کرپشن شدن که خود شما فکر کنید پراکراتور روسیه همه قانونا را نظارت میبره، همه ارگانا را نظارت میبره، همه حقوق داره. حاجت در نزد پراکراتور شدن همین کرپشن نبود. موفق قانونای جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پراکراتور ندارد. قانون در برای جستجوی فعالیت است که همین پراکراتور این حقوق ندارد. در حالتی که ندوشه با واسطه چی و یا این کار را میکردن مبارزه میبرد. حاضر تشکیل کردن اگنس و پاوربست کروچه ما باوری دارم که 3% متخصص در جمهوری نمیوان. با فکر من باز یک پراکراتور دیگه شده. فکر من ممکن مساف کنم یک پراکراتور بود با یک پراکراتور دیگه شده. در وزارت و کمیته هایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه. در دولت های ترقی کرده دموکراتی در وزارت هایی که رهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه. دوره شوروی هم همین خیلی بود. درمون نمیدونم همین دستور خشتباگری باشه و قام چی باشه اولاد چی باشه یه دولت ما هم پیش نمیره و ترقی نمیکنه. برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورای خارجی با ما نمیاد. این اساسش کرپشن است. اساسش کرپشن که همون سهمیه که ای خارج میاد آدمای ما از اونها یک چی نمیشه امید دارن. یعنی 10% میگه با ما یکی 5% با ما برای همین هم یعنی یکم مثال دیوم زمین در ما مالکیت دولتی است. اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه. مالکیت دولتی میشه و شخصی میشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخوا همون خیلی استفاده میبرد. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم. اینو درست هست. اوازه کردیم تمام داره که ما استقلالیت. استقلالیت 3 سوتیخ یا که 4 سوتیخ یا که 5 سوتیخ زمین هم من میخرم. اینی من میشه بالی همون در آزاد قدم میزنم. این از استقلالیت. دلی من پرد فرد و من مرده رفتم. پسری من یا دختری من در همینجا آزادانه زندگی میکنه. انا استقلال ده من این خیلی میفهمم. دیگه من چه خیلی میفهمم فهمیدن گیرن من همین خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم رو پیش رفته نمیتونه.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانند بگن به مردم که به چی کار مشغول هستند؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته بازم.
همین طور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با ایبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شنی سیاسی به نشان اعتراض از نام نویس نشدن حزب ترقی ترقیات به 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه گفتگو کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان
بله
با شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازت نپرسم به حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید به قید نمیگیرم. بعد گفتید که به فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. به فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو می حسابید؟
بله. وای گپیونم این مسئله ما تصدیق میکنیم که برای که 4 مراتب به واسطه مکتوب به واسطه روزنامه مالیگارو به واسطه گزیت رو مراجعه کردیم. از روبری دولت یکان خبرم گویو که خودش به کریو گنگی داخته شده است. کپی خلیفه بابا رو برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اخلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگی هم وزید تعیین کردگی هیچ با اگر در رمخ قانون باشه به ثبت بگیرینی.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه هیچ بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا با میخوریم دیگرش خطی نیه.
شما 4 فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ها ختم کرده گیه سالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده فرزندش را نگاه بین کرده شده است. 3 بچه خشرو داره همون را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزندی کلونیتون مثل بسیار جوانه تاجیکستان بیکار است نه؟
بله. عموان همه اولادی ما بیکار هست. از یک اولای ما زیاده از 13 نفر در جمهوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روزگرون بیستن. از خواهرام از برادرام و دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمان همان.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنید؟
در جنوری دزدی را کم کردن در کور، قانون های بین المللی درست کردن در کور، زمین به خلق به دهقان برگردانده دادن در کور. یک زمان کمونیست آمده زمین ها را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت حاضره هیچ بی خلق دموکراتی با روبری امالی رو زمین های خلق از دست کمونیست با ویا گرفتن و خلق در زمینی دولت موقتا کوارتیران نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروزا بسیاری ها دزدن که میگید دزدی ها کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم مرحمت با معاشه که 30-40 دلار کارمند حکومت یا که گاسوید پریزیدنت میشینه روش مگر گذرانده میتونه 300-400 میلیون دلار خونه میشود مگر این دزدی نیست.
خب از سیاست مدارو امروزا با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکراتو
از رحمت
الله زایده.
از منصبدارای دولتی چی؟
کسی اگر ایو دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن. با 40-50 دلار روز مگر میگذرن اگر آدم تازه باشی بس میکنی کارن این دولت کار نمیکنه.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشید؟
روشگاب اصلا وقت خالی هم کنه دارم اگر یکم دقیقه هم وقت خالی بیام با دوستو هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم بعضی با بایی هم میتیم همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوعی ورزشی عصب است. از ورزشی بدن کدام نوعی ورزش دوست ندارید؟
خبم که رئیس فدراسیه بوکس جنوری می باشم با بوکسی رو سرکار دارو با همون رو میشم.
بوکس هم میکنید با ورزشگر رو یا که نه؟
دوره جوانیم دمه کردم گوشتی نمیگرفتم. من در نمودی سپورت ها نمودی بینم که اول بوکس دویم گوشتی بسیار میگرفتم. دوره جوانیم ستودنتیم و غیره
بودم. از دوره جوانی خود با ما نقل میکرد. مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانی امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فرق میکنید. او زمان کسی از کسی متهم نبود. هر کسی لقمه نون شیفته میخورد. سیاست حضوره پیش گرفته رهبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به قشاقی آورده رسانده است. قسمش در گدایی در جستجوی یه لخمانان در کشورهای خارجی از او اذیت کشته گشتند. اینو خوشورا با کاری گنگی دختش نشستند.
در چند سالگی تون ازدواج کرده گسته؟
27 سالگی.
با خواهش ختم بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر اونا دوست می‌داشتیم. هر دو مون عاشق سخت بود.
از آوازخوانو که دوست می‌داره ای هنرمندای تاجیک؟
ای هنرمندای تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته میتونید یا که نه؟ یک اون نوی تاون پخته میتونید؟
قریب همه تاون را پخته میتونم.
کدام شو بهتر میپذید؟
اوش خوب کدام میتونم، شوربو کدام میتونم، لگمان پخته میتونم، ششتیکوی خوب کرده میتونم.
و اینا کدام وقت بیشتر میپذید؟
گوه گوه یک اون دوستی نزدیکم به کرمونیم را اون وقت میپذید. و یگون دوستم مهمانم در خدمت میشه وقت
پس از خصلت های مردمی تاجیک به شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردم ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن یک مهمان که اومد اخیران لقمه نوشه پیش مهمان ده میگذاره.
کدامش را نمیپسنده؟
مردم ما را سیاست پیشگیرتای رهبریت حاضره جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردم ما همین در باید چید است که آخران سیاست که دولت ما پیش گرفته است مردم ما را خریب که 70% رخواست رخواست کردن و شیخ خون کردن و این خصلت بعد که من نظام بیرم این کارا دیم که مردم ما را چند رویه کردن مردم ما را دروگو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمی فورم مهمون باشم مردم ما در زیافت کنه و سرگردان شدن.
اگر مهمون ها خونتون بیان چی؟
مهمون داری میکنم کفن ما برورده میدن.
تشکر زیاد به شما رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت مهمون محفلی امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت رو که یاد از شرکتی او کردیم در برنامه های رادیو آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناس قوی و زاده کولاب بود، منطقه ای که عملا امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سروری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح‌ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ایستاده سلامت میکنم من گویا نشنیدم می روی